شنیدم. بحث عدالت آموزشی رو فقط نباید متمرکز بشیم روی دوره متوسطه و بحث کنکور رو فقط به عنوان در واقع محور بحث داشته باشیم. شما مستحضرید که آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرز، به خصوص پرز، که اساسی ترین مهارت رو در دانش آموزان، یعنی مهارت خواندن و نوشتن رو عنوان یک مهارت پایه داره ارزیابی میکنه، چیزی قریب به 44% دانش آموزان دوره ابتدایی ما مهارت خواندن و نوشتن رو در حد استاندارد بلد نیستن و این خودش در واقع یکی از شاخصها یا بگیم که آثار بی‌عدالتی در آموزش و پرورش. من میخوام از یه زاویه دیگه نگاه داشته باشم. حالا یکی از دوستان فرمودن که ما کاری کنیم که ثوابت تحصیلی یا معدل دانش آموزان به تدریج اون سهم کنکور رو کاهش بده. باز مسئله حل نمیشه. یعنی اگر ما امتحانات نهایی رو جایگزین کنیم، مگه تو امتحانات نهایی ما عدالت آموزشی رو داریم؟ دو تا در به نظرم در واقع حالا نگاه یا پارادایم باز شده که این بی‌عدالتی در آموزش و پرورش طی سالهای اخیر تشدید بشه. یکی بحث اقتصاد آموزش و پرورشه که پاشنه آشیل دولته. صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری هم ناظر به همین بحث بود. خیلی از عزیزانی که طی سالهای اخیر تو وزارتخانه ورود پیدا کردن دنبال این بودن، فکر میکنن که تنها راه نجات دولت از اقتصاد آموزش و پرورش، که گرچه ما رو همون هم نقد داریم، یعنی با همه این بحثا تنها دولت حدود 9-10% خیلی خوشبینانه 11% از بودجه عمومی دولت رو به آموزش و پرورش 15 میلیونی اختصاص میده، که این سهم ناچیزی است. و یا سهم اعتبارات پرسنلی اصلا به غیر پرسنلی صفره. یعنی ما در واقع چیزی به اسم کیفیت بخشی تو مدرسه ها خرج نمی کنیم. اون چه که خرج میشه از جیب مردم داره خرج میشه. این نگاه این است که یعنی این تفکر سالهاست تو آموزش و پرورش وسوخ پیدا کرده. از جیب تو شورای عالی آموزش و پرورش میگن تنها راه نجات دولت یک، کاهش تصدیگری، برون سفاری آموزش و پرورش، که خوشبختانه رهبری قرص و محکم پای کار ایستادن و گفتن این اصلا خیانته، یعنی در واقع نابودی کشور. پارادایم دوم توسعه مدارس غیر دولتی، و در کنار توسعه مدارس غیر دولتی اخیراً دولت 13 شوربختانه و متاسفانه توسعه مدارس هیئت امنایی رو به اسم مردمی سازی داره ترویج میکنه. مردمی سازی رو من رمز دیگر خصوصی سازی میدونم، هیچ تفاوتی نمیبینم. اصلا تو آموزش و پرورش و بهداشت شما نمیتونید در واقع دولت رو معاف بکنید از حاکمیت، از هزینه کردن برای سلامت مردم، آموزش مردم. رهبری فرموده تو قانون اساسی تصریح داریم، تو منشور حقوق شهروندی تصریح داریم، اصلا قابل در واقع بحث نیست، تعبیر و تفسیر نیست، جز محکمات قانون اساسیه. ما امروز آمدیم مدرسه ها رو متنوع کردیم بر اساس معدل، بر اساس درآمد خانواده. همونجور که اخیراً دیدم آقای وزیر صحبت بسیار بدی هم فرموده بوده، مدرسه رو تشبیه بکنی به ماشین، بگیم اونایی که درآمد بالا دارن ماشین مدل بالا سوار بشن، اونایی که ندارن پراید سوار بشن. مدرسه های عادی ما حکم پراید رو دارن امروز، یعنی در واقع نه معلم متخصص دارن به خصوص مدارس روستایی حاشیه شهر، نه امکانات لازم برای برگزاری کلاس های فوق برنامه، کلاس های جبرانی، کلاس های تقویتی که بتونن در امتحانات نهایی با همگنانشون رفقاشون رقابت کنند. آمدیم بر اساس معدل، بر اساس درآمد پدر و مادر، اول گفتیم برید غیر دولتی، اگر هوش داره بره استعدادهای درخشان، نشد یه پله پایین‌تر نمونه دولتی، نشد هیئت امنایی، بعد تهش هرچیمان بره مدرسه عادی دولتی. این تفکر رو ما باید از بین ببریم. تنها راه این تفکر از بین بردن این تفکر این است که اولا اقتصاد آموزش و پرورش رو به توسعه مدارس غیر دولتی گره نزنیم، بعدش هم نگاهمون به فرمایش بلند مقام معظم رهبری در آموزش و پرورش این نباشه که دولت چون 11% خرج میکنه این خیلی زیاده، این هزینه است، این سرمایه گذاریه. مگه میشه شما بگید برای سلامت مردم ما داریم پول خرج میکنیم؟ سلامت مردم رو رها کنیم، پیشگیری رو رها کنیم. وظیفه دولت و حاکمیتی که برای تربیت مردم، تعلیم و تربیت رسمی، مگه ما نگفتیم تو سند تحول آموزش و پرورش به مثابه نهاد تربیت نیروی انسانی مولد سرمایه اجتماعی؟ بعد بحث عدالت و کیفیت آموزشی رو به میان کشیدیم. اخیراً هم صحبت‌های مقام معظم رهبری رو با هیئت دولت رصد کنیم. میگه تو برنامه‌هاتون دو تا شاخص رو خیلی باید پررنگ ببینید. یکی بحث عدالت، یک فاصله طبقاتی رو. ما آموزش و پرورش و مدرسه رو طبقاتی کردیم، بعد داریم شادی میکنیم، هی به تدریج داریم مثلا سهم کنکور رو کم میکنیم، معدل رو دخیل میکنیم. مگه بچه روستایی، بچه مدرسه عادی توان رقابت با بچه های مدارس سرآمد رو تو امتحانات نهایی داره؟ مگه سوالات امتحان نهایی واقعا در حد بضاعت بچه های عادیه؟ شما امسال ببینید دو نمره معدل بچه اوف کرده. خب این نشون میده یه ذره ما سوالات استاندارد میکنیم، اتفاقی تو مدرسه میفته. خیلی از معلمین متخرب، ما روستا داریم که آمدیم با 8 نفر دانش آموز دبیرستان دایر کردیم، بعد یه نفر معلم رو فرستادیم گفتیم همه درس‌ها رو درس بده، و بعدش هم انتظار داریم که این دانش آموز بیاد در رقابت امتحان نهایی معدلی بیاره که فلان بچه مثلا منطقه 3 تهران آورده و تو کنکور مثلا رتبه زیر نمیدونم 3 رقمی آورده، 2 رقمی آورده. خب این نگاه، این نگاهیست که الان سالهای سال داره ادامه پیدا میکنه. رهبری یه نکته دیگه هم گفتن، این نکته کلیدیه. گفتن ما خواهش میکنیم برای سند تحول رقیب و بدیل نتراشید. سند انتظاری که دولت فرستاده به عبارتی دیگه مدرسه فروشی، میگه 25% مدرسه رو به هیئت امنا واگذار کنید، یه تعدادی رو بدید به اشخاص صاحب نام. چرا؟ میخواد از شر اداره مدارس دولتی خلاص بشه. بار بودجه برای سنگین. این راه، راه درستی نیست. این راه بیشتر در واقع فاصله طبقاتی رو تشدید میکنه. روزی میرسه که دانشگاه فقط از آن بچه پولدارا میشه، فقرا در حقیقت اصلا راه پیدا نمیکنن. درست بحث مهارت آموزی، اما بالاخره ما برای رشته های علوم پایان
در آینده خواهش میکنم. بله. صحبت های خیلی جالبی رو میفرمایید، اما آقای دکتر ثقفی و آقای مهدو هر دو صحبت دارن در مورد صحبت های شما. اگر اجازه بدید من ببینم. آقای ثقفی بفرمایید شما صحبتتون.
من عرض سلام و ادب دارم حضور آقای دکتر ثقفی. به نظر من فرمایشات ایشون بسیار درست و کامل بود، یعنی در نقاط فرمایشات چون نکات مشترکی با بنده حقیر هم وجود داره، به نظر من هم با این شرایطی که وجود داره تحقق عدالت آموزشی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی خیلی دور از دست رسه. وقتی شما برای اجرای همین سند تحولی که صحبتش هست و به قول آقای دکتر اجرا هم نمیشه و فقط حرفش هست، همین سند تحول بزرگترین مجری سند تحول معلم هست. وقتی ما معلمینی رو داریم سر کلاس میفرستیم که طبق فرمایش های دکتر یک معلم میره و کل کتاب ها رو باید درس بده، وقتی معلمین رو داری به مدرسه میفرستیم که فاقد صلاحیت های معلمی هستند، یعنی به طریق دیگری بجز اون مراحل رسمی آموزش پرورش اینها استخدام آموزش پرورش شدن، یعنی نه دوره معلمی رو گذراندن، نه تربیت معلم رو گذراندن، نه دانشگاه فرهنگیان رو گذراندن، و صرف اینکه مجلس یک مرتبه مصوبه که آقای 300 تا رو باید ببرید استخدام کنید 400، نه معلمین ما اون ظرفیت هایی رو دارن که بتوانن سر تحول رو پیاده کنن، نه شرایط کمی و کیفی ما اجازه اجرای عدالت رو میده. ضمن اینکه واقعیتی وجود داره و اون اینکه ما به هیچ عنوان نمیتوانیم رقابت عادلانه داشته باشیم وقتی شرایط یکسانی وجود نداره. وقتی در مدارس غیر دولتی ما در شهر تهران مواردی هست، اساتیدی هستن کارهایی میکنن، خب این رو چطور شما از یک دانش آموز روستایی در سیستان و بلوچستان انتظار داری که رقابت کنه با این؟ حتی باز فرمایش آقای دکتر درست بود، حتی در دیپلم و نمره دیپلم همین موثره. شما نگاه نکنید یکی دو نفر دانش آموز خیلی نخبه پیدا میشن مثلا در یک استان کم بضاعت هم رتبه کنکور گرفتند، اما خارج از اینها آقای سرخیز من یک نکته ایرم اشاره کردم، دوست دارم شما هم اگر در این زمینه هم توضیح دارید بفرمایید. من عرض کردم که بحث حتی کنکور به این شکلی که داره الان انجام میشه، یعنی بحث سوابق که حالا یه بحث کلی هست، بحث اون مزایایی که میدن برای گروه های مختلف کنکور، سهمیه هایی که هست، الان 19 سهمیه وجود داره و حتی اگر شما در آموزش پرورش عدالت رو هم سعی کنید رعایت کنید که عملا شدنی نیست فعلا با شرایط موجود، اما باز به مرحله کنکور که میرسن همین ها هم با اون سهمیه بندی ها نابود میشن و میرن پی کارشون. 19 سهمیه برای ورود به کنکور.
درست میفرمید. ببینید ما حتی اگر سهم سوابق تحصیلی رو به 90% برسونیم و بعد اون 10% رو بذاریم به حساب کنکور، باز کنکور حرف اول آخر رو میزنه. این در واقع این رو باید بپذیریم. ما یکی از این بحث بی‌عدالتیه که بخوایم در واقع روش کنکاش بکنیم و عمیق بشیم. بله درست میگم، دقیقاً یکی هم بحث سهمیه است. منتها سهمیه ها رو من معتقدم که برای بعضی از مناطق کشور اصطلاحا بهش میگن تبعیض مثبت. یعنی اگر ما مثلا قرار بچه زاهدان سیستان بلوچستانی بنشینه همون سوالی رو پاسخ بده که مثلا دانش آموز منطقه 3 تهران، این عادلانه نیست. بهتره که در چنین مواردی مثلا ذریب تحصیل اوراق کنکور، حالا این رو از کردم این بحث خام یا باید بیشتر روش بررسی بشه، یه ذریبه بدیم که این جبران بکنیم. که البته وزارت علوم یه چند سالی آمد مثلا سهمیه مناطق 1 و 2 گذاشت یا مناطق چندگانه تقسیم کرد کشور رو، یه بدیهایی داشت، محاسنی داشت. مثلا این که حالا نام نمیبرم، فلان استان 20 ساله که رتبه اوله، همش محصول در واقع تلاش دانش آموزان نیست. این قطب بندی و رتبه بندی ها و منطقه بندی ها هم به جای خودش تأثیر گذاره. بعد در اینها هم یه بازنگری به عمل بیاد. اما مهمترین نکته به نظرم بحث بسیار جالبی رو جناب آقای ثقفی مطرح کردن. ببینید موتور محرکه تحول رسیدن به کیفیت آموزشی بحث معلم، اون بحث معلمین، خرید خدمات آموزشی، استخدام فله‌ای مثل نهضت، نمیدونم حق و تدریسی. من به همه همکاران فرهنگی احترام میذارم، شاگرد همشون هم هستم. اما ببینید ما وقتی که دنبال یه معلمی هستیم با تمام صلاحیت ها و شایستگی های تعریف شده، دیگه این آقا نمیتونه. این نگاه از کجا باز نشأت میگیره؟ از همون اقتصاد آموز پرورش. دوستان در زمان حالا دولت 12 و 11 آمدن گفتن کاری کنیم یه مقدار آموز پرورش ارزان اداره بشه. ارزان اداره شدن آموزش و پرورش رو بردن به این سمت و سو که ما بیایم در یک مناطقی خرید خدمات آموزشی داشته باشیم. خرید خدمات آموزشی دودش رفت به چشم کیا؟ به چشم همین مناطق محروم. ببینید یه معلم حالا اگه دانشگارم درس خوانده، حداقل 1 سال 2 سال بعد به تو دانشگاه فرهنگیان آموزش های بد و خدمت رو ببینه، این خدمت رو ببینه، درد زیاده. اگه من میخوام مثلا آموزش های این خدمت ما از اون موقعی که رایانه ای شد، غیر حضوری شد، فاجعه توانمندسازی معلم ها خوانده شد. یعنی خیلی از حالا با عرض معذرت گواهی هایی که جعل میشه یا علکی داده میشه، معلم اون توانمندیش باید به روز بشه. همونطور که در پزشکی میگیم باید دانش پزشکی آنلاین باشه، به روز باشه، تو مهندسی همینجور. معلم کسیه که در واقع متخصص تو دانش پداگوژیه، باید روش های نوین رو بدونه، استفاده از فناوری های ما. تو همین شبکه ایشا تو ایام کرونا میدیدیم معلمینی که حتی از یه موبایل نمیتونست استفاده کنن برای ورود به شبکه ایشا، از این نرم افزار توان در واقع کاربردش رو نداشتن. این نشون میده که ما واقعا تو این زمینه خیلی مشکل داریم. بحث عدالت آموزشی دقیقا یک پدیده چند متغیر است. یه در واقع بررسی رگرسیونی به قول آماریان نیاز داره که بنشینیم سهم هر متغیر رو خالص سازی کنیم، بگیم این متغیر، این در واقع پارامتر اینقدر تاثیر داره. معلم هست، فضای آموزشی هست، امکانات آزمایشگاه، روش‌های ارزشیابی. روش‌های ارزشیابی ما قرار بود بر اساس سند پژوهش محور بشه، اتفاقی نیفتاده. نکته‌ای که یک از دوستانتون اشاره کردن بحث مهارت محور شدن، این لازمش این است که ما نظام جامع هدایت تحصیلی رو پیاده کنیم. خب تو سند شما مطالعه کنید وقتی میگیم نظام جامع هدایت تحصیلی، یعنی فقط متوسطه اول و دوم نیست، از کلاس اول ابتدایی ما باید به فکر هدایت تحصیلی باشیم. این اتفاق وقتی که نمیفته، شما همین امروز من خبری داشتم، خب مطالعه میکردم، وزارت علوم به این جنبندی رسیده که چندین، حالا اگه اشتباه نکنم 1000 یا چندین 100 رشته محل رو از دفترچه کنکور حذف کنیم. نگاه درستیه. قرار نیست ما همچین بیکار تولید کنیم که دانشگاه آزاد، دانشگاه غیر دولتی، نمیدونم دانشگاه دولتی ما صندلی هایی رو داشته باشیم، اختصاص بدیم به دانشجو که 4 سال بیاد هم هزینه فرصت از دست رفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز، خواهش میکنم. آقای ضمناً ما به پایان برنامه هم نزدیکیم، تقریبا 4 دقیقه، کمتر از 4 دقیقه. من میخوام آقای دکتر مطلوب راجع به صحبت های شما 2 دقیقه صحبت کنه، حالا بازم ادامه شد ما صحبت خواهیم کرد. بفرمایید
دکتر. تشکر میکنیم آقای دکتر سرخیز، خیلی استفاده کردیم. من میخوام در تا با فرمایشات شما 2-3 تا آمار رو هم عرض بکنم. ببینید سهم درک‌های کم برخوردار در رتبه های زیر 3000 کمتر از 2% بوده امسال. جالب اینجاست که در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی، مواردی که آقای دکتر شما اشاره کردن، آقای کمالی عزیز، سهم دهک 1 ما 1.3% بوده. بعد اون وقت سهم دهک 8 و 9 و 10 86% بوده. این توضیح عدالت رو
تقریبا همخوانی داره با اون بله. آمار در واقع بله
بله
مدارس
خاصمون. بله دقیقاً. حالا در رشته برق دانشگاه شریف پارسالی خیلی مطرح شد. سهم دهک‌های 1 و 2 و 3 0% بوده. و من با چه انتظاری دارم سهم شریف چه اتفاقی بیفته؟ سهم دهک‌های 8 و 9 و 10 87% بوده. سهم دهک 10 بیش از 60%. نگه دهک 10 رو جدا متمولین جامعه. من این اخبار نگران کننده و ناراحت کننده که همه ما دغدغه مندان به هر حال دوست داریم این موارد اصلاح بشه، این ناظر به اینه که ما صحبت‌های ما ناظر به اینه که دوست داریم اصلاح بشه، ولی یه خبر امیدبخش هم بدن. به هر حال ما از سال گذشته جناب آقای نوری وزیر قبلی یک قرارگاهی رو تأسیس کردن، ناظر به فرمایش هست آقا، بحث محرومیت زدایی، قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر، این عین فرمایش دست آغاز. و در این قرارگاه بعضی از موارد داره پیگیری میشه که حتی امکان بتونیم به صورت مقطعی حداقل مسکن وضعیت رو کنترل بکنیم یا پیوست ارزم به حضورتون مناطق محروم رو در همه برنامه‌های آموزش پرورش ما داشته باشیم، چه برنامه آموزش تربیتی و پرورشی. لذا این قرارگاه با 2 هدف، ارتقای عدالت تربیتی و دسترسی همه افراد جامعه به خدمات رایگان و با کیفیت، که ناظر به همون اسناد بالادستی بود که اشاره شد در اول بحث.
آقای دکتر مطلوب فقط 1 دقیقه بله. شما فرصت دارید.
افزایش مشارکت مردمی، این همون مردمی سازی که آقای دکتر هم اشاره کردن، اما نه به هر وضعیتی. خب این ایجاد شد، چند تا برنامه هم ذیل این تعریف شد خیلی سریع، از جمله سامانه برپا که خود ستاد توانمندسازی 2020 محلی که 2020 محلی که وزارت کشور در تقسیم بندی هاش به این رسید که اینا مناطق محرومن، مدارسش را ما عهده‌دار شدیم، معلم خوب در این مدارس بذاریم، سامانه تعریف کردن، معلمین خوب از سراسر کشور، مدرسه البرز چند تا استودیو اختصاص داد، همزمان درسی که برای بچه البرز تهران میده همون رو بسه آنلاین و آفلاین مناطق محروم ها بتونن دریافت بکنن.
همین قرارگاه شما، همین قرارگاه بله. که شما دبیرشون
بله. هست با دانشگاه ستاره سنت شریف قراردادی تفاهمنامه
هم بشد. زیر مجموع کدوم معاونت آقای
مستقل زیر نظر وزیر، وزیر به عنوان رئیس قرارگاه و آقای دکتر خان محمدی به عنوان مسئول قرارگاه.
یعنی قرارگاه رسمی نهادی بله. نست و شما به عنوان موظف میتونید برید اونجا کار کنید.
بله بنده به عنوان دبیر کارگروه مناطق محروم یا 2020 محله و ظرفیت سازی بله. از همه ی ظرفیت های نهادهای حامی هم استفاده میشه که بتونیم این خلاهای آموزش.
خیلی متشکرم آقای ثقفی، 1 دقیقه به شما.
من فقط یک نکته رو عرض بکنم در ادامه عرایض قبلیم در خصوص اینکه معلم ها نقش اصلی رو در اجرای سنت تحول دارن، معلم ها نقش اصلی رو در اجرای عدالت دارن و متاسفانه ما، من چند سال قبل در یک مصاحبه هم عرض کرده بودم که در چند سال آینده با یک سونامی کمبود معلم در آموزش پرورش روبرو خواهیم شد. متاسفانه امسال به نظرم به اون نقطه رسیدیم، ما امسال با کمبود معلم به شدت روبرو خواهیم شد و چون راه و روش های مناسبی هم برای استخدام معلمین و به کارگیری معلمین نداشتیم در هیچ دولتی، بنابراین احتمالا به صورت فلعی با نیروهای فاقد کیفیت و فاقد اون شایستگی های لازم برای معلمین به جمع معلمان اضافه خواهد شد و من این رو از همه نگرانی ها بزرگتر میدونم، حتی از نگرانی کمیت های آموزش پرورش، کیفیت های آموزش. به نظر من بزرگترین نگرانی ما در کیفیت آموزش پرورش و ایجاد عدالت که بحث شما هست این است که ما معلمین خوبی فعلا نداریم و در آینده هم خیلی نگران کننده است وضعیت.
خیلی متشکرم آقای دکتر سرخیز. شما صحبتی دارید؟
من همونطور که آقای سرخیز فرمودن بزرگترین پاشنه پاشیل آموزش و پرورش نبود مدیریت بر منابع انسانی. ما مشکل نیروی انسانی آموزش و پرورش مشکل 30 ساله است و هیچ وقت حل نشده. لازم من یه توصیه دیگه هم دارم و اینکه در واقع وزیری میخوایم نیروی میخوایم که این رو در اولویت اول قرار بده. دوم صحبت های اردیبهشت ماه امسال رهبری رو من خواهشم این است که شورای عالی آموزش پرورش، شورای عالی انقلاب پرورش، مجموعه ستاد راهبری آموزش پرورش 10 بار بخونن
بله.
و این رو فقط تکیه کلام و لغلغه زبان و
پیشنهاد خیلی خوبی
دستور کار نشست های سوری نباشه، بره تو عمل
بله.
برای هر کدامشون برنامه عملیات
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر سرخیز. شنوندگان عزیز صمیمانه از شما تشکر میکنم که تا پایان برنامه گفتگوی علمی ما رو همراهی کردید. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو رو هم شنیدید. گفتگوی علمی به مدت 54 دقیقه با موضوع عدالت آموزشی با نگاهی به جایگاه مدارس دولتی در گردونه رقابت‌های کنکوری. همکنون ساعت 21:52 است.
شب هر نوا آید به گوشم بویم این آهای توست. صبح دم چون بگذرم از کوچه های آشنا هر کجا پا می نهم بینم که جا منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. آن شب جان فرسا شدم میرستم، آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
نام و یاد خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این ساعت آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزار از شما عزیزانی که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. اگر هم دوستان ما خواستند با ما در ارتباط باشند، استدعا میکنم از این شماره ها و نشانی ها استفاده کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. به ساعت 22 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ساحت توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کنیم، یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ.
روز آمدی تو مسائل مختلف کوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به